بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز رو بذاریم برای تفسیر سوره فصلت، بحث جانبی خیلی نداشته باشیم، که امروز خود سوره فصلت خیلی آیاتش سنگینه، مطلب زیاده. من دو سه تا آیه باز بتونم جا بندازم، فکر میکنم که خوب پیش رفته باشیم. بعد انشاءالله من یه قولی داده بودم تو همین جلسات که مباحث آقای سروش رو بررسی بکنیم، یکم منتظر اون فرصت ناب هستم که هم بحث ظرفیت کلاس، هم اینکه مطلب خوب جا بیفته، هم زمانش برسه. این قول رو بهتون میدم انشاءالله که مباحث و نظریات آقای سروش رو بررسی بکنیم. بعد تو همون راستا خب مباحث جدید هم پیش میاد، اما امروز فقط خود سوره فصلت رو پیش ببریم، چون که خود مباحث امروز یکم مفصله و نیاز به تفکر و دقت داره. خب ما تا آیه چند رفتیم؟ بذارید من پیدا کنم. هفته پیش اون نظر معروف علامه رو ما گفتیم که منظور از اربعه ایام بحث فصول چهارگانه است، که گفتیم یک نظر کاملا بدیعی هست و نظری هستش که مشکلات رو، در واقع مشکلات و قلقهای تفسیر این آیه رو حل میکنه و حتی به شبهاتی که تو این زمینه میپردازن که تناقض میان مثلا برای خودشون پیدا میکنن که بالاخره خلقت 6 روزه یا 8 روزه، حتی به اون هم جواب میده. آیه بعدی که فکر میکنم آیه ثم استوى الی السماء و هی دخان باید باشه با این حساب. درسته؟ آیه 11 میشه دیگه. آره، بیاییم رو آیه 11. خب خیلی ممنون. ادامه بحث تدبیر رو تو این آیه 11 پرداخته. گفتیم که استوا وقتی که با کلمه الا متعدی میشه به معنای استیلا و تسلطه، مثل الرحمن علی العرش استوا. حتی معنای رسیدن به یک چیز رو هم ما میتونیم از این ترکیب، یعنی استوا به علاوه الا، بگیریم. کر حرم هفته پیش گفتیم، من گفتم چون این آیه خود مطلب داشت نگه داشتیم. کر و وزنهای مختلفش، یک کر داریم یک کر داریم. گفتیم کر چیه؟ اگه خاطرتون باشه دوستان همراهی کنیم. کر خب درونی یا بیرونی؟ آها بیرونی، احسنت. و کره درونی، بله. مثالش هم گفتیم که سوره بقره آیه 216 کتب علیکم القتال و هو کره لکم، که شما به شکل دلی از جنگ و قتال و اینها کراهت دارید، یعنی تو دلتون دوست ندارید. اما کر یعنی یک کراهت از بیرونه، یعنی یه چیزی ما رو هول میده به سمت یک مسئله که نمیخوایم، ناخشنودیم، یا حداقل اینه که بگیم که نسبت بهش حتی خونسا هم هستیم، میلی بهش نداریم. خب پس ثم استوى الی السماء ظاهر معنیش اینه که خدا متوجه آسمان شد، اما باید ببینیم که این توجه یعنی چی؟ یعنی به امرش پرداخت. منظور از توجه به آسمان یعنی خلقت آسمانه. خب نه اینکه خدا تغییر مکان بده، مثلا نمیدونم قصد مکانی داشته باشه، از مکانی به مکان دیگه، جهتی به جهت دیگه، نه اینجوری نیست. منظور اینه که قصد خلقت. بعد با سمم که عطف کرده گفتیم که یک دعوایی بین مفسرین بود. خود علامه یه خورده اینجا من احساس میکنم که نظر قاطع نداده، یا بعدیت زمانی هست یا بعدیت رتبی. اینو هفته پیش گفتیم، اما ظاهرا توی آیات جلوتر علامه خودش به این نتیجه میرسه که بعدیت رتبی بهتر از بعدیت زمانیه. اگر جلسه قبل رو گوش کرده باشین منظورم متوجه میشین که بالاخره خلقت آسمان اول بعد زمینه، یا اینکه اول زمینه بعد آسمانه. به خاطر اینکه ما یه دونه آیه تو سوره نازعات داریم، ول ارض بعد از ذلک دهاها، یعنی زمین بعد از آسمان خلقتش، اما تو این سوره آسمان بعد از زمینه. بعد یه خود اینجا ظاهر مسئله با هم نمی ساخت که احتمالاً بعدیت رتبیه احتمال زیاد، که اینم حالا مفصلان روش حرف دارن دیگه. خب کلمه وحیه دخان، دخان یعنی دود، گاز، دود. وابش واب حالی است، وحیه دخان جمله است، جمله حالی است. حال چه کلمه یه این وحیه دخان؟ شما بفهمید دوستان، من میخوام که کلاسمون خواب آلوده نباشه، کسل نباشه. خب بفرمایید. آها احسن، آسمان. پس وحیه دخان مجموع جمله که مبتدا و خبر هست، حال از کلمه سما هست. پس به سما میگیم ذوالحال. خب با این حساب بیاییم چجوری معنی کنیم؟ میگیم که خدای تعالی متوجه آسمان شد، این قصد خلقت آسمان رو کرد تا آن را بیافریند، در حالی که چیزی بود که خدا نامش را دود گذاشت. یه ماده بود که خدا این ماده رو، این دود رو به صورت آسمانش در آورد. حالا این دود چیه؟ آیا منظور هم گازیه که ما میشناسیم، یعنی یکی از حالتهای ماده است؟ یا مثلا اگر بیایم سراغ زیستشناسان بگن که اولین ماده جهان همون چهار تا گاز معروف هلیوم و هیدروژن و نیتروژن و اکسیژن هست مثلا، اینا چیه دیگه؟ باز نیاز به بررسی بیشتر داره. اما چیزی که هست، خداوند اسمشو گذاشته دود. بعد شد این دود هفت آسمان شده، بعد از اون که اولا اینها به هم انگار یکی بودن، به هم چسبیده بودن، حالا به تعبیر بنده اصلا متمایز نبودن. پس به خاطر همین یه دونه سما رو آورده، چون انگار یه تیکه بود، مثلا یه چیز واحد بود. خب نگفته سماوات، اینا به هم پیوند داشتن. به خاطر همین من ضمیر بعدی هم با لها میاره، میگه فقال لها وللارض، یعنی به آسمانی که فعلا یه تیکه است که بعدم میشه طبقه طبقه. خب و همچنین به زمین چی گفت؟ ائتیا طوعاً او کرهن قالتا اتینا طائعین. خب این فا فای تفریعه، فقال له. فای تفریع یعنی چی خانوما؟ بله فرعه به مطلب قبلی هست. خب پس مقام، مقام تکوینه. طبق معمول علامه از آیه 83 سوره یاسین اینجا استفاده کرده، همون آیه انما امره و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. باز گفتن که اینجا آیه مقام، مقام تکوین هستش، نه اینکه بحث فرمانه مثلا ظاهری باشه. چه بخواید چه نخواید باید بیاید، ای آسمان و ای زمین. اینجا کلمه تکوین هستش، همون امر تکوینیه که هنگام ایجاد یک موجود خداوند به کار میبره. بعد اون جمله اتینا، قالتا اتینا، قالتا هم که میدونید دیگه فعل برای مثنای آسمان و زمین، اتینا یعنی ما اومدیم، قبول اون فرمان ایجاد هست. خدا بهشون گفته اعتیا، اینا گفتن اتینا. پس پاسخ زمین و آسمان صفت اون ایجاد تکوینه، یعنی یه تکوین داریم، فرمان تکوین گم، یه فیکون داریم که میشه اتینا. متوجه شدین؟ اعتیا میشه کن، اتینا میشه فیکون. خب خود این آیه جز و آیاتیه که اثبات میکنه همه مخلوقات یه درجاتی از علم رو دارن و شعور رو همچنین. برای تمام موجودات علم قائله. خب پس وقتی خدا با یک موجودی مثل آسمان و یا زمین حرف میزنه، تکلم تکوینی داره، یعنی به تناسب حال اون آسمان و زمین، یعنی هر کدام بنا به ظرفیتش یک حکایتی از قول خداوند داریم. مثل همون آیه قالو انتقن الله الذی انتق کل شیء، تو همین سوره داریم که اونجا بحث نطق رو هم خواهیم گفت. پس اعتیا اینه که کن یعنی فرمان تکوین، اتینا میشه جواب به اون، پاسخ به اون فرمان تکوین که میشه ایجادش، میشه فیکون. خب حالا نظرات ما معمولا توی آیات گذشته یه جاهایی که میدیدیم که خب نظرات زیاده، علامه هم یه جاهایی رو نقل میکردن بعد آخرش میگفتن که اصلا اینها قابل اعتنا نیستن و خیلی راحت رد میکردن، ما اونها رو نمیگفتیم بخاطر اینکه مباحث اضافه ای بود، اگر دوستان خودشون میخواستن مطالعه میفرمودن. اما اینجا یه چند تا نظر رو ببینیم و تحلیل رو ببینیم. چند تا از مفسرین گفتن که این اعتیا بیاید منظور اینه که آثار و منافعتون رو بیاید ظاهر کنید، یعنی مثلا آسمان بیاد آسمان بودنش رو ثابت کنه، یعنی اگه آسمانه بارون قرار ازش بباره، ابر داشته باشه، نمیدونم ستاره داشته باشه، ارتفاع داشته باشه، یعنی آثار میخواد. و بحث تکوین نیست. خب الان میگن که این صحیح نیست. و توی جمله اعتیا طوعا او کرها آمدن رو، اعتیا آمدن رو بر اون دوتا واجب کرده، چون فرمان فرمان تکوینیه. و اینها یعنی آسمان و زمین و همه مخلوقاتی که تو این دوتا هستن مخیرن انتخاب کنن یا با طوع بیان یا با کره بیان، یا با میل و رغبت این فرمان تکوین رو قبول کنن یا با کراهت. دوستم نداشته باشید باید بیاید. حالا یعنی چی؟ مگه اینا یعنی موجود دوپان که مثلا قبول بکنن بیان یا نخوان؟ علامه میگم که منظور از این که با میل بیاید یعنی قبلا استعداد این شدن و هست رو داشته باشید، قبلا استعداد این هست شدن رو داشته باشید. اگه با کراهته یعنی قبلا استعداد هست شدن رو نداشته باشید. پس این کراهت و این میل و رغبت نه این که مثلا آثار ناخشنودی و نارضایتی در وجهه این دوتا ظاهر بشه، نه، منظور اینه که شما یا قبلا زمینه دارید استعدادش رو دارید، این نظر علام است، یا ندارید. اگه دارید پس میشه تاو، اگر ندارید میشه کر. تا اینجا مطلبی نیست؟ پس اگر به آسمان و زمین میگه تاو ان او کرهن، یعنی یا شما قبلا این آمادگی رو دارید یا این استعداد رو ندارید. پس یه حالت این جمله اتینا ببخشید اعتیا تاو ان او کرهن یه حالت کنایه است. یعنی شما چاره‌ای جز هستی پذیرفتن ندارید. تخلف پذیر نیست، چون فرمان فرمان الهیه، تکوینه و به هیچ عنوان تخلف از آن امکان نداره و محاله. چه درخواست داشته باشن چه نداشته باشن باید موجود بشه. آسمان و زمین هم این فرمان رو پذیرفتن و پاسخ گفتن قالتا اتینا طائعین. پس این قبولشون قبول ذاتیه، قبول ذاتیه، یعنی انگار خدا اصلا تو خلقت اینا یه جوری این عناصر خلقت رو به کار برده که ذاتن قبول میکنن که هست باشند. خب اما بعضی از مفسرین اومدن اینجا گفتن که طوعن او کرهن مقام تمثیله، مقام تمثیله، یعنی تأثیر خدا که حتمیه، محاله که کسی از اون تخلف بکنه. این جمله رو به شکل تمثیل آوردن، یعنی انگار که یه حالت مثالی. علامه باز این رو هم رد میکنن. اما کلمه طائعین مخصوص صاحبان عقل تاو دیگه، خب ولی برای آسمان و زمین هم به کار برده، به خاطر اینکه مقام چون مقام مخاطبه یعنی خطاب و سوال و پاسخه، خب پس اینها تو مقام خطاب انگار که خدا بهشون شعور میده و عقل میده، انگار خدا بهشون شخصیت میده، ولی در واقع اینه که تو خلقتش، تو ذات خلقتشون هست شدن هست. حالا چرا جمع آورده آسمان و زمین که دوتا هم باید میگفت طائعتین، جمع آورده؟ این هم باز علامه نظر زیبایی دارن، میگن مثل یاک نعبود و یاک نستعین، منی که دارم نماز میخونم یه نفرم، اما خودم رو قاطع یک جمعی میکنم. آسمان و زمین هم به احترام سایر مخلوقات خودشون رو جمع تصور کردن، خودشون رو از این جمع مخلوقات جدا نکردن. خب بعد از اینکه اومده خلقت و تدبیر امر آسمان رو بیان کرده، دوباره اومده آسمان رو با زمین شرکت داده، خب و انگار که خواسته بگه آسمان و زمین با هم خیلی ارتباط دارن، مرتبط هستن، اتصال در نظام خلقتشون هست، فعل و انفعالات هر دوتاشون رو هم دیگه تأثیر میذاره، هر فعل و انفعالی در آسمان روی زمین تأثیر میذاره. من یه نکته اینجا بگم، توی تفسیر نیست، پرانتز باز میکنم، همین وقتی میگم که توی این مسائل ما باید به نظرات آقای سروش هم توجه بکنیم، البته خب نظرات خیلی سنگینه، یکم من منتظر اون زمان مناسبش هستم، اینه که این میان قرآن رو تاریخمند میکنن، خب و قرآن رو بشری میکنن، دو تا جنبه داره، یکی قرآن تاریخیه و یکی هم قرآن بشریه. بعدن توضیح بیشتر خواهم داد که قرآن تاریخیه یعنی چی، یعنی مال فرهنگ زمان خودش. وقتی میگیم که قرآن تاریخیه یعنی قرآن الفاظش، عباراتش، کنایاتش مال 1600 سال پیشه. پس وقتی که حرف از هفت آسمان میکنه، یعنی اون زمان هیئت بطلمیوسی بر افکار منجمان و باورمندان به بحث نجوم بوده، خب چون هیئت بطلمیوسی غالب بوده بین نظرات ستاره شناسی و نجوم، خدا هم با زبان اونها صحبت کرده، در حالی که هفت آسمان توی قرآن با هفت آسمان هیئت بطلمیوسی خب خیلی متفاوت. اینا میگم یه بحثایی که من منتظر زمانشم، ایشالله که به زودی برسه این اتفاق، شاید جلسه آینده یا یکی دو جلسه آینده ما این هیئت بطلمیوسی و هفت آسمان رو و نظرات آقای سروش رو، همچنین دکتر نصر حامد ابوزید رو و امین خولی و اینایی که هم نظرم تو این زمینه، یعنی ما یک مثلثی داریم از نظرات جدید راجع به قرآن از 20-30 سال اخیر، امین خولی، نصر حامد ابوزید و سروش. البته مثلا خب نصر حامد ابوزید و امین خولی مال 50 60 سال پیش هم هستن، اون تا نظراتشون رونق بیشتری پیدا کرد با نظرات آقای سروش، انگار همخونی زیادی داشت. یه مدتی از دور افتاده بود، دوباره همین 20 سال اخیر دوباره انداختنش رو دور. ما متاسفانه خیلی بین جوامع روشنفکران قرآنی خیلی این مطرح هستش و خب اتفاق خوبی نیست، مثلا بحث های هرمنوتیکی همچنین. خب بریم جلو. کجا بودیم؟ آها، فقضاهن سبع سماوات. قضا یعنی چند تا چیز رو از هم دیگه جدا کنن. مثلا میگه و قضی بینهم بالقسط، در روز قیامت همه گروه ها از هم دیگه جدا میشن، متمایز میشن. هن برمیگرده به آسمان ها، سماوات. سبع سماوات دوستان عزیز بگید نقشش چیه؟ حال احسن خان ناصری. پس به خاطر همین منصوبه، احسنت، حال از ضمیر هنه، یعنی سبعه حال هنه هست، ذوالحالش میشه هنه. فی یومینم، خب ظرف دیگه، یعنی مفعول فیه، متعلق به قضا هنه، مظروفش قضا هنه است. یعنی چی؟ اینجوری معنی میکنیم، آسمانی که خدا قصد خلقتش رو کرد، اول به صورت دود بود، امرش از نظر فعلیت یافتن مبهم بود، غیر مشخص بود، خدای تعالی امرش رو متمایز کرد، یعنی اون دود رو که گفتیم یه تیکه از آیه قبلی گفت سما، الان اون دود شد چی؟ سبع سماوات. درست شد؟ پس دود سما وقتی که اتفاق قضاوت روش میفته، وقتی خدا اونو قضاوت میکنه، قضا اتفاق میفته براش، میشه سبع سماوات. جا افتاد؟ پس تا زمانی که دوده میشه سما، وقتی که خداوند اون رو قضاوت میکنه میشه سبع سماوات. به خاطر اینکه گفتیم معنیش یعنی این دوتا این از همدیگه جدا جدا میشن. این چند تا آیه یکم خب آیات سختیه دیگه، باید خیلی دقت بکنیم. عرض کردیم قضاوت و قضا یعنی جدا کردن چند چیز از یک دیگه، به طوری که هر کدومشون تمایزات خاص خودشون داشته باشن. مقام قضا، قضا و قضاوت از همین میاد دیگه. شما توی دادگاه بین مجرم و بین مثلا شاکی، بین متهم و نمیدونم خواهان، اینها تمایز برقرار میکنه اون قاضی که اسم فاعله، فاعل این قضیه بین اینها تمایز برقرار میکنه، جداشون میکنه از هم، برای هر کدوم تمایزات خاص قائل میشه. بخاطر میگیم قضاوت. پس خدا قاضی بالحق، ما توی دعاهای ماه رمضان میخونیم سبحانه قاضی بالحق، خداوند قاضی بالحق، یعنی به حق و درستی بین اجزا تمایز قائل میشه. پس معنای داوری و حکم معنای تبعیشه، یعنی دنبالشه. اصل معنا به معنای جدا کردن چند چیز از یک دیگره. درست؟ بریم. خب یه لحظه، تو چه مدتی این قضاوت اتفاق افتاد؟ در 2 روز. 2 روزم گفتیم یوم ها، منظور یوم بشری نیست، یعنی اون اختراع بشر که مثلا بیاد زمان رو تقسیم بندی بکنه، 24 ساعتش بکنه به دقیقه و ثانیه و اینها، این نیست. یوم یعنی یک برهه از زمان، یک مقطع. خیلی خوب، حالا بعضی از مفسرین اومدن گفتن که قضا یعنی معنی کردن، بعد گفتن سبع سماواتم شده مفعول دوم، یعنی علامه که حال گرفته، این اومدن مفعول دوم گرفتن، خونه مفعول اول، سبع سماوات مفعول دوم. بعد اومدن گفتن که انگار خدا اونها رو اومده تعیین معنی کرده، یعنی برای هر کدومشون عینیت بخشیده. اینو علامه قبول نمیکنه. اینم یه نظر. این آیه اجمال از تفصیله. یعنی چی؟ یعنی ما اگر بحث این که آسمان اول یه تیکه بوده، اندازه مثلا یه نخود بوده، بعد این گسترش پیدا کرده، تفصیلش رو در سوره انبیا داریم آیه 30، تفصیلش رو، و اجمالش اینجاست. اجمالش اینجاست. با نظریات زیست شناسی هم میخونه این قضیه که اول همه چی جمعه جمعه اندازه یک نقطه است، بعد یک اتصاعی به وجود میاد و کل آسمان ها و زمین از اون نقطه ناشی میشه. منتها متاسفانه زیست شناسا نمیگن که اون قادر پشت این قضیه که از یک نقطه اتساع کل آسمان ها و زمین رو نتیجه گرفته کیه. البته یک زیستشناسی بود، الان اسمش یادم نیست، منتها اومد گفتش که پشت همین قضیه این که مثلا ما بگیم که همون بحث بیگ بنگ رو، گفتن که ما به این نتیجه رسیدیم که یک هوش برتر این بیگ بنگ رو اداره و مدیریت کرده. بازم دمشون گرم که حداقل توحید رو اینجوری حتی به نام هوش برتر، یعنی اسم خدا رو بزنم هوش برتر، ولی قائل بشن این که یک قدرتی اومده این بیگ بنگ رو رقم زده. بله سرکار خان ناصری دقیقا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، که همین ما خودمون میگیم رتق و فتقمون، یعنی که یه چیز کوچیک رو بیایم هی بازش کنیم، هی حلاجیش کنیم، هی بیشترش کنیم، اتساع بدیم بهش. خیلی خب، ای کاش اسم اون زیستشناسه یادم میموند. خیلی نظر جالبی بود، همین چند سال اخیر هم هست که رسید به یک هوش برتر که پشت قضیه بیگ بنگ هوش برتر هستش. حالا این اگه یادم بود میذارم توی گوگل انشاءالله. خب اما آیه بعدی که بسیار آیه مهمیه و من از دوستان تقاضا میکنم دونه دونه نظرات رو با هم بخونیم، نقد کنیم، برسیم به نظر علامه که بسیار نظر جالبیه. آمادگی داشته باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحا، ببخشید، فقدهن سبع سماوات فی یومین، خب اینو گفتیم، و اوحا فی کل سماین امرها. همین یه تیکه، همین یه جمله پر از اختلاف تفسیریه که علامه 3 تاشو آورده. نظر اول، خوب دقت کنید، نظر اول، منظور از امر که خدا به هر آسمانی اونو وحی کرد، یعنی آثاریه که استعداد داشتن اون رو داشتن و وحی رو به معنای خلقت و ایجاد گرفتن. پس امر شد آثار، آثاری که استعدادش رو داشتن، مثلا آسمان یکی از اثرهاش نزول بارانه، مثلا وحیش هم بشه خلقت. این یه نظر. و این جمله رو، یعنی اوها فی کل سماین امرها رو، به جای این که یک جمله جدید بگیرن، استیناف بگیرن، اومدن عطف کردن به جمله قضاهن نه. و سه تا وجه داشت. یک، امر شد آثار استعداد یه چیزی، یه خلقتی، وحی شد خلقت، و این جمله عطف شد به فقضاهن. خب نقدش میکنیم از دیدگاه علامه. اولا این که با چه دلیلی شما میایید وحی رو به معنای خلقت میگیرید؟ کجا وحی به معنای خلقت معنی شده؟ نداریم همچون چیزی. به چه دلیلی امر رو بیایم آثار بگیریم؟ مثلا اگر بریم طبقات بالای آسمان بگیم امرش ملائکه است، دلیل بیشتری میخواییم. البته علامه خودش این رو میگیره، بعدن دلایلش رو میاره. یعنی نظر علامه انگار که مفصل و دقیق این نظر هست. بذارید جلوتر بیریم متوجه میشید. علامه میگه که این که شما امر رو بیایید ملائکه بگیرید، موجودات داخل هر آسمان مثلا از ملائکه بگیرید یا نجوم بگیرید، عنایت بیشتر داره. شما عنایتتون کو؟ علامه ادعا میکنه اون عنایته رو من میخوام بعدن ارائه بدم. دلیل میخوایم، مدرک میخوایم، مدرک ارائه ندادن. اگر هم بگیم که امر رو به معنای ملائکه بگیریم، بگذاریم. نظر بعدی، پس اون نظر اول رو داشته باشیم. نظر بعدی، بعضیا گفتن امر یعنی تکلیف، تکلیف آسمان، تکلیف الهی. خب که اهل هر آسمان که همون ملائکه هستن، خدا بهشون تکلیف داده. یعنی خدا به اهل هر آسمان تکلیف داده. هر آسمان، دقت کنید من کلمه هر الان روش کار دارم. خب بعد وحی هم همون معنای معروفش. وحی چی بود معناش میدونید دوستان؟ اونایی که علوم قرآن خوندن وحی رو میدونید چی هست؟ یه عزیزی اینجا خیلی کلی برای ما معنی بکنه وحی رو. الهام غریزی، القاء یک مطلب به شکل قلبی. بله بله، الهام غریزی یکی از معانی هفتگانه وحیه. خب اینا هم شما بذارید تو اون قولهایی که من بهتون میدم. یه جلسه هم بیایم انواع وحی رو از دیدگاه حضرت علی مثلا بررسی کنیم. هفت تا وحی داریم، هفت تا وحی داریم انشاءالله به شرط حیات. یه جلسه هم بذاریم انواع وحی. خیلی زیباست، بله خیلی قشنگه، که یه حدیثی از حضرت علی هست انواع وحی رو، که اصلا اونجا بیان ببینیم که وحی چی هست، وحی قرآنی و تقسیم بندیاش. هفت نوع وحی داریم. این الهام غریزی که خانم ناصر فرمودن یکی از اونهاست. اما به شکل خیلی کلی بخوایم بگیم، القاء یک رمز به شکل اشاری بر یک محبتی مثل قلب. خب همون معنای معروف وحی رو تو این نظر دوم داشته باشیم. نظر دوم پس چی شد؟ امر، تکلیف خدا، تکلیف الهی خدا به ملائکه است. وحی هم یعنی همون معنای خودش، همون وحی که شما من شما میدونیم چیه. نقد، اولا علامه میگن که با چه دلیلی شما میگین که هر آسمان؟ اگر جمله قرآن بود اوها الا کل سما، بله فرمایش شما درست، اوها الا کل سما شما درست میگید. اما اینجا گفته فی کل سما، یه فی آورده یعنی ظرف آورده، یعنی هر آسمانی با آسمانی دیگه متفاوته. پس شما نمیتونید بگید که خدا به کل آسمان ها، به هر آسمانی، این هر یعنی کلا، تکلیف الهی خودش رو به تمام ملائکه، تمام این آسمان ها وحی کرده. اینم غلط. نظر سومم گفته که امر یعنی اون چیزی که خدا از آسمان خواسته. بعد گفته یا این انگار همون نظر اول و دومه، خیلی نظر سوم انگار که ویژگی خاصی نداره. خب الان میگه چی کار کنیم؟ جمله جالبی دارن خودشون میگن، پس باید فکر دیگری کرد. بیایم یه حرف دیگه ای بزنیم، طرح دیگه ای باید بزنیم. طبق معمول علامه چون تفسیرشون قرآن به قرآنه میرن سراغ آیات. ببینید چقدر آیات رو قشنگ استفاده کردن. اونهایی که تفسیر جلوشون خوب دقت کنن. تقاضا میکنم همه دوستان داشته باشن متن المیزان رو. خب اولین آیه سوره سجده، الف لام میم سجده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیه. خدا امر رو از آسمان تا زمین تدبیر می کند، سپس به سوی آن صعود می نماید. این یه آیه، آیه رو داشته باشین. آیه رو داشته باشین. آیه دو، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهم يتنزل الامر بينهم، سوره طلاق آیه 12. و اما آیه سوم سوره مؤمنون آیه 17، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. این هم آیه سوم. پس شد یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الی. آیه دوم، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، سوره طلاق. و آیه سوم سوره مؤمنون، ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ما کنا عن الخلق غافلین. چجور استفاده کنیم؟ یا آیه چهارم هم داریم که بعد از اینکه از ستا آیه علام استفاده میکنه، از آیه چهارم میاد شاهد برای این ستا استفاده میکنه. اون دوتا رو نگه میدارم، اول این ستا رو بگم، در واقع آیه چهارم و پنجم رو بعد از این ستا بگم که نتیجه بگیریم. از آیه اول، از اون یدبرال ام استفاده میشه که آسمان یه مبدعیه امریه به یه وجهی که نمیدونیم فعلا، به یه وجهی از جانب خدای تعالی به زمین نازل میشه. آیه دوم انگار اونو میاد بیشتر باز میکنه. آیه دوم چی بود؟ الله الذی خلق سبع سماوات، دیگه درسته. آیه دوم دلالت میکنه بر این که امر از آسمانی به آسمان دیگه، سبع سماوات از آسمانی به آسمان دیگه نازل میشه تا به زمین برسه. و اما آیه سوم، آسمان ها یک راه هایی هستند، سبع طرائق دیگه. ببینید یه جا سبع سماواته، یه جا میگه سبع طرائق، یه راه هایی هستند برای سلوک، سلوک یعنی آمده شد، برای سلوک امر از ناحیه صاحب عرش و یا آمد و شد ملائکه حامل امر. سوره غافر اگه یادتون باشه، همون ملائکه حاملین عرش. پس یا آسمان داریم، آیه اول آسمان شد، بعدیش که چند تا آسمانه، سومی شد که اینا یه راه های رفت آمدن. پس همینجا ما میتونیم خیلی راحت بگیم مثلا اینجا هیئت بطلمیوسی نیست که میان اشکال میگیرن به قرآن. یک راههای برای آمده شده ملائکه. حالا دوتا آیهی که میخوام آیه چارون پنجون بگم که این ستا آیه است، چجور نتیجه میگیره. سوره قدر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ببینید هم امر داریم، هم اذن رب داریم، هم ملائکه داریم. و آیه سوره دخان آیه 4، فیها یفرق کل امر حکیم. فیها یعنی شب قدر، بحث لیلت مبارکه هست، ابتدای سوره دخان. خب در اون شب هر امر حکیمی هی انگار این دیدین پشما میزنن هی بیشتر بازش میکنن، حلاجی میشه باز میشه، بعد هر امری میره سراغ محبت خودش. اینم همینه. همه اینا یعنی این پنجتا آیه به قول مترجم المیزان میگه رو بر هم، یعنی روی هم بر این تصویر دارن که امر خدا توسط ملائکه به زمین آورده میشن. پس به ملائکه میگیم واسطان وحی یا واسطان امر. خب پس طبق معمول علامه باز میره سراغ آیه 83 سوره یاسین. گفتیم آیه 83 سوره یاسین آیه محکم و آیه قرار کل قرآنه. میگه اگر امر امر تکوینیه که همون کلمه ایجاده، همون کون، اگر همه این پنجتا آیه رو به هم دیگه زمین میکنیم، معنای آخر، من این پنجتا رو میخوام تو این جمله بگم، مراد به اوامر الهیه، اوامر الهیهی که در زمین اجرا می شود، عبارت است از خلقت و پدید آوردن حوادث، حوادث وحی منظورمونه ها، انواع و اقسام تشریع انبیا، خب که آن حوادث را ملائکه از ناحیه خدای صاحب عرش حمل نموده در نازل کردنش طرق آسمان را طی می کنند تا از یک یک آسمان ها عبور کنند به زمین برسانند. من برای شما میخوام تصویر سازی بکنم، ظاهرش این شکلی، اینقدر چیز نیست، اینقدر مادی و جسمانی نیست، اینگار هفت طبقه آسمونن، هر کدوم از این آسمان ها یه نردبونایی به هم دیگه دارن، هر آسمون که میاد به آسمون دنیا نزدیک‌تر میشه یه درجه تنزل پیدا میکنه. پس از اون قسمت عرش یک امری توسط ملائکه هر طبقه داده میشه به طبقه پایین توسط اون راه ها، اون نردبان ها، آسمان بعدی، آسمان بعدی، آسمان بعدی، تا برسه به آسمان دنیا که آسمان دنیا مثلا دیگه نازل میشه بر ما، که حالا این وحیش مثلا میشه الفاظ عربی در آسمان دنیا. پس قرآن در آسمان دنیا تبدیل به، در واقع حالا از آسمان دنیا که میاد بر قلب پیامبر، حتی به زبان پیامبر میشه قالب عربی. ممکنه اینها همه به شکل معنا باشن، یعنی شما نمیتونید، میگم نمیشه جسمانی تصور مادی باشه بگیم طبقه طبقه، مثلا ما میگم تصویر سازی کنیم دیگه. خب یه آیه داریم سوره سبع آیه 23، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. امر خدا رو ملائکه هر آسمان حمل میکنن، به ملائکه آسمان پایین تر تحویل میدن که تو سوره سبع مفصل بهش پرداخته میشه. و کم من ملکن فی السماوات، چقدر ملائکه زیادن در آسمان ها، چه بسیار فرشتگان که در آسمان ها هستن. یا آیه دیگه داریم سوره صافات، لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب. سخن این ملائکه، اینا که حامل وحی هم، خب به گوش کیا نمیرسه؟ به گوش شیاطین. دو سوره صافات داره میگه که الا من استرق از سمع فعد به هوشه ها بون ثاقب. این ها اگه قرار باشه که فالگوش وایستن استراق سمع بکنن شیاطین، این ها با یک تیرهای شهاب زده میشن. حالا این تیرای شهاب باز معنا یا ماده است دیگه، حرفی زده نشده، قرآن ساکت. بازم یه بحث اینجا جاش باز میشه که انشالله این هم بگیم، بحث های جن و شیطانگرایی از همین جا باز میشه. جن و شیطانگرایی اصلا تاریخچه شیطان گرایی چیه، فراماسون چیه، بعد میشه شیطان پرستی. اینکه شیاطین همان اجنه کافرن، چون اجنه مؤمن هم داریم، شیاطین اجنه شر هستن، البته یه بخشی از شیاطین که به اصطلاح خودمون فضولی میکنن و میخوان اتفاقها رو قبل از وقوعش آگاه باشن و این براشون اتفاق نخواهد افتاد و دنبال اینن که پیامهای وحیانی رو بدزدند از ملائکه. این هم جاش باز باشه انشاءالله خواهیم گفت. بحثای بسیار زیبا، بسیار جذاب و مبتلا به جامعه و مبتلا به کل دنیا و عصر ظهوره، بحث شیطان گرایی و بعد شیطان پرستی که بحثای فراماسون اینجا پیش میاد. بله سوره ملک هم داریم. دقیقا سوالی نیست؟ من متکلم نباشم؟ بگذاریم؟ خیلی. پس با همین آیات، اون سه تا آیه اصلی، با دو تا آیه سوره قدر و دخان و اینکه همه اینا باز برمیگردن به سوره یاسین آیه 83 که علامه نتیجه خودش رو میگیره. در واقع اون دو تا نظر رو دیدید، انگار که علامه اومدون عنایاتش و مدارکش رو ارائه داده. میگه اگه شما میگید که امر مثلا بحث تکلیف الهیه، ما بیایم اونو بیشتر بازش بکنیم، همه حوادث وحیانی هم توش هست. وحی رو هم دامون تا به معنای خلقت نگیریم. حالا مثلا یه ایراداتی اون دوتا نظرشن علامه، ضمن این که اومده تفصیلش کرده اصلاحش هم کرده. خب پس امر خدا اولا یه نسبت به تک تک آسمان ها داره و به اعتبار این که هر طبقه از آسمان اینا دیگه میره همه تو عالم چیز دیگه، همون جلسه های پیش که داشتیم تو عالم امرن دیگه، مثلا حالا یا مثال یا عقل، اینا دیگه باید ببینیم چیه. یه تک تک آسمان ها، بعد هر آسمانی ملائکه سطح خودش رو داره و هم فرقه های ملائکه خودشون با هم دیگه اختلاف درجات دارن و انا لنحن الصافون که بحث طبقات ملائکه است، خود ملائکه با هم اختلاف درجه دارن. اینجا باز نظرات خیلی باز میشه، آیا ملائکه امکان ارتقای درجه دارند یا نه؟ سوال مهمه. آیا امکان سرزدن خطا و نگناه از ملائکه هست؟ آیا امکان تمرد هست یا نه؟ اینا باز نظرات مختلف میشه. علامه میگن که ملائکه کلن موجودات مجردن، محال ممکنه از اینها تمرد سر بزنه، به خاطر اینکه آیات خودشون دارن میگن که ما لا یسبقونه بالقول، ما از قول خدا جلو نمیزنیم، ما به امر خدا هستیم، ما تابع هستیم، از ما خلافی سر نمیزنه. علامه میگن پس قضیه فطرس هم شما بگید چیه؟ درسته یا غلطه؟ هستین؟ نمیبینم اتون. غلطه، احسنت. بله ملک اجازه تخلفی، اصلا خلقتش بهش اجازه تخلف نمیده. خب چون مجردن، اینا عقل محضن دیگه، یادتونه که ما جلسه قبل گفتیم دیگه، اینا عقل محضن. درسته طبقه طبقن، هر طبقه امکان ارتقا به طبقه بعد یا امکان تنزل حتی ندارن، نمیتونن تنزل درجه داشته باشن، نمیتونن ارتقا درجه، هر کدوم تو طبقه خودشون مشغول وساطت امرن. بله از عالم امر هستن، بس بخاطر همین تخلف نمیتونن داشته باشن. اما بعضی از نظرات میگن که نه، ما یه سری ملائکه داریم که یه بخشایی از اختیار به اینها داده شده، وقتی به موجودی اختیار داده میشه پس انتظار تخلف هم باید داشته باشیم. من نظر علامه رو گفتم که امکان تخلف از اینها نیست. وقتی ما بر این اصل قائل باشیم خب خیلی از مشکلات روایتیمون حل میشه. این که مثلا ملکی سر خود بخواد کار خاصی بکنه تخلف بکنه نداریم. این که مثلا از ملائکه‌ای که در واقع قبض روح میکنن امکان تخلف نداریم. مثلا یه ماجرایی هست یک ملکی سر خود مثلا دلش به یه حال به حال بچه‌ای میسوزه نمیدونم جونشو نمیگیره بعدن اون میشه شداد و اینها، اینا دیگه به راحتی ما میتونیم زیرا به این تیپ مباحث و روایاتی که سند درستی ندارن رو بزنیم از دیدگاه علامه. ولی اگه بیایم مثلا بیایم دیدگاه سایر مفسرین، من میگم اینجا مأموریت من اینه که نظرات علامه رو بیان بکنم، گرچه بعضی جاها از این مأموریتم تخلف میکنم و متعصبانه میگم این نظر درسته، ولی علمی ترش اینه که من فقط بیام دیدگاه علامه رو بیان بکنم و اگر مفسرین دیگه ای نظر دیگه ای دارن اونها رو هم در کمال انصاف بگیم، حالا دیگه هر کسی با سلیقه و ذائقه خودش بره دنبالش. خیلی پس ملائکه حامل امرن، خداوند امر رو به اونها تحمیل کرده، یعنی بهشون وحی کرده، یعنی تحمیل اون امره که اینها اتفاقها رو بیارن. چه کسی میگه مختارن؟ مثلا یکی از نظرات مال آقای جوادی آملی میگن یه طبقات پایین تر مثلا نزدیک به آسمان هفتم ملائکش یه درجاتی از اختیار دارن، با اینکه آقای جوادی آملی شاگرد علامه است. من نمیگم غلطه یا درسته ها، دلایل خاص خودشون هم دارن ها، ممکنه شما نظرشون رو بخونید بگید درست میگن درست میگن، پس همین میگم که برید مطالعه کنید. من ذائقم با نظر علامه همخونی بیشتر داره، شاید شما ذائقتون با اونها بخوره، نمیدونم، نمیخوام تحمیل بکنم. ببینید ما اینجا فرمودن که ذیل همین آیه کلن آیات ملائکه ما بحث موضوعی داریم، کلن بحث این که آیا واقعا ملائکه موجودات مجرد 100% یا نه، مثلا تعدادی از ملائکه ممکنه مجرد محض نباشن، این یه نظره و روش حرفم دارن. علامه میگن تمام ملائکه مجرد محضن، دیگه برمیگرده به اون تقسیم بندی های عالم امر و اینها دیگه، باید ببینیم که مثلا بریم نظرات رو بخونیم و بعد قضاوت بکنیم. میگم الان من چون تو قالب نظر علامه هستم دارم اینا رو میگم، ممکنه برم اگر برم نظر آقای جوادی آملی رو بگم کاملا متقابل با این حرف بزنم. خیلی خوب، آیه دیگه ای هم داریم سوره نحل که ناظر به آیه 83 یاسین هست، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. سوره نحل آیه 40 هم باز همین مفهوم دیگه که امر خدا رو قول میگه. آیه 83 ببخشید آیه 83 سوره یاسین میگه که انما امره، سوره نحل میگه انما قولنا، یعنی قول همون امره، درست شو؟ از دو تا آیه 83 سوره یاسین و 40 سوره نحل استفاده میکنه که امر خدا همون قول خداست. پس خدای سبحان در هر آسمانی امر آن آسمان، یعنی فی کله، ببینید اگر الا کل سما بود همون نظر دوم درست بودا، ولی چون گفته فی کل سما یعنی باز تمایز بیشتر قائل شده، انگار هر آسمانی با آسمان دیگه فرق میکنه. امر آن آسمان را که منصوب و متعلق به خود اون آسمان هست به اهل اون آسمان، یعنی اگه آسمان چهارمه به اهل آسمان چهارم که ملائکه ساکنه در اون هستن وحی میکنه، بعد و اونها هم باز به طبقات پایین تر. خیلی خوب، تا اینجا انشاءالله جا افتاده باشه مطلب. یه خود بحث سنگینه، به خاطر همین من امروز گفتم که بحث جانبی نداشته باشیم، همین دو ست آیه رو جلو ببریم و نکردیم. اگر سوالی نیست برم جلو. انتهای آیه میگه ذالک تقدیر العزیز العلیم. آه ببخشید من یاد رفتم خوزم. و زینا السماء الدنیا مصابیح. و زینا السماء الدنیا، بین اون هفت آسمان کلن همه جای قرآن همینه، هیچ حرفی از آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم نزده، فقط گفته سبع سماوات. فقط از آسمان آخر یعنی آسمان دنیا صحبت کرده. البته اگه من آسمان اول اینه که جلو چشمونه دیگه، از پایین بشموریم مثلا آسمان هفتم میره بالاتر. پس میاد دنیا رو مقید میکنه، یعنی سما رو مقید میکنه به دنیا. و زینا السماء الدنیا، یعنی شما اصلا راجع به اون شیشتا آسمان هیچ حرفی نمیتونید بزنید، حتی نمیتونید اثباتش بکنید. یعنی ما الان با همه پیشرفت های علم بشری در قسمت نجوم و فیزیک، ما حتی راجع به آسمان دنیا هم اطلاعاتمون بسیار کمه. حتی راجع به یک کهکشان که یک نقطه است، یک اپسیلون از آسمان دنیاست، کهکشان رایشیری، بازم اطلاعاتمون کامل نیست. ما تو همین آسمان دنیاش موندیم، خیلی هم موندیم، چون خود ما ذره ایم، خیلی موندیم. چه برسه به این که مثلا بریم بگیم که آسمان دوم چیه، آسمان سوم چیه. اگه همین چند تا آیه و روایت هم نداشته باشیم، حرفی نمیتونیم بزنیم. پس نمیتونیم بگیم که قرآن اومده از هیئت بطلمیوسی حرف زده، چون هیئت بطلمیوسی کاملا آسمان هفتگانه رو میاد طبقه طبقه میکنه. مثلا چه میدونم ستاره های فلان طبقه اول، نمیدونم سیاره های فلان طبقه دوم، یعنی همه رو اومده اون چیزی که جلو چشم بوده، در که هیچ ربطی به اون نداره. با فلسفه ما نمیتونیم، ما مدرکی جز روایت نداریم در زمینه هفت آسمان. آیات راجع به هفت آسمان کاملا ساکتن، غیر از آسمان و دنیا که اینا همین جمله که مثلا یک دو تا شبیه اینجا که داریم، مثلا سوره صافات داریم، سوره ملک داریم که اینجا داریم، خیلی حرفی نزده، ساکته. روایات هم نهایت اومدن گفتن مثلا بحث نزول تدریجی، نمیدونم آسمان چهارم و آسمان دوم و اینها اومده حرف زده، باز هم خیلی حرفی نداریم که این قضیه هفت آسمان چیه. ولی همینقدر میدونیم که طرائق وحیان، همینقدر میدونیم که واسطه های وحی اینها رو طبقات معنویه به ما میرسونن. و نکته ای که حالا من میخواستم راجع به اجنه هم بگم، اجنه فقط تو آسمان اول، این آسمان دنیا، اجنه اجازه رفت آمد به آسمان دوم به بالاتر رو ندارن. به خاطر همین با شهاب، یعنی با شهاب مادی، مثلا خدا اینجا مثال زده، یعنی شاید مثالش هم نه لزوما همین شهاب سنگ‌ها، مثال ملموس زده برای ما. خب پس این شد سماء دنیا، یعنی همین آسمان دنیا با چراغ زینت دادیم. و زینا السماء الدنیا به مصابیح، مصابیح جمع مصباح، از سبحه میاد دیگه به معنای روشن کننده. خب و منظور اینه که تو این آسمان دنیا ستاره ها و سیاره ها رو قرار دادیم. البته مصابیح صرفا ستارن، سیاره نمیتونه باشه چون چراغن. که این نزدیکترین آسمان به کره خاکیه، کره که انسان روش هست. به حکم آیه خلق سبع سماوات طباقا، که هفت آسمان رو تو سوره ملک میگه طبقه طبقه آفرید، انگار پوست پیاز رو هم رو هم، بعد با چراغ اینها رو زینت دادیم. یا مثلا سوره صافات میگه انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، صریحا فرموده که چراغ ها همین ستاره ها. بعد بعضی اومدن گفتن که تو همه آسمان ها ستارن. علامه میگه مگه شما از آسمان های دیگه خبر دارید؟ نه، فقط ما راجع به آسمان دنیا میتونیم حرف بزنیم، تازه همینم علممون ناقصه. بعد اونایی که اومدن گفتن که تو همه آسمان ها چراغ هست، یعنی تو هر تفت طبقه استناد کردن به سوره نوح آیه 16، گفتن علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورن و جعل الشمس سراجا. این فیهن رو گفتن کل آسمان ها، بعد گفتن تو همه آسمان ها خورشید و ماه و ستاره و اینها داریم. بعد علامه میگه این درست نیست از این آیه اینجوری استفاده بکنید بگید که همه آسمان ها ستاره درخشان دارن، مثلا کوکب دارن، به خاطر اینکه اومده در واقع عنایت به مخاطب که ما باشیم کرده و چون روی سخن با ما بوده اومده شب و روز رو به این شکل برای ما بیان کرده. از نور این دوتا کره داریم استفاده میکنیم، یعنی ما که الان رو کره زمین، رو پوسته کره زمین داریم به آسمون نگاه میکنیم، نمیتونیم بفهمیم که این ستاره ها مال کدوم طبقه هم. خدا به ما میگه این مال این طبقه پایین هم تازه، ولی اومده با فیهن نه انگار این رو به این شکل برای ما گفته که شما از پایین نگاه میکنید انگار تو کل آسمان هست، در حالی که همین طبقه پایینه. و حفظن تو جای دیگه میگه و حفظن من کل شیطان مارد، اما اینجا میگه و حفظن ما آسمان ها رو از شر شیاطین حفظ کردیم. یعنی چی آسمان حفظ کردیم؟ یعنی از دزدیدن پیام های وحیانی. یا مثلا میگه و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. سوره هجر آیه 18. میگم این چند تا آیه‌ای که بحث شیطان و حفظ از اینجا هست دقیقا پایه و ریشه است برای مباحث شیطان گرایی که مثلا از 2000-3000 سال پیش شروع شده و بعد میشه شیطان پرستی که از زمان حضرت موسی است، که الان هم فرقه های متعدد شیطان پرستی حتی تو ایران، حتی تو ایران و تو همه دنیا داریم، ایلومینات و نمیدونم فراماسون و اینها دیگه، حالا هم با اقسام داره. ذالک تقدیر العزیز العلیم. این جمله یعنی این تقدیر، یعنی این اندازه گیری ها، این نظم و ترتیبا از آن خداییه که اولا عزیزه. گفتیم عزیز یعنی چی؟ جلسات قبل من معنی کردم، هر که خاطرش هست تایپ کنه. شکست ناپذیر مفهوم ثانویه خانم ماسترش. گفتیم عزیز یعنی نادر الوجود، کمیاب. به دور میگیم عزیز، نادر الوجود. خب از جانب خداییه که عزیز، عزت داره و علیمه. چرا میگیم علیم؟ شما بفرمایید که چرا اینجا علیم آورده؟ دقیقا حرف از علم زده. آیات رو ببینید توی این سیاق راجع به علم آسمان ها و زمین که اینا خیلی راحت جواب میدن، اتینا طائعین، پس علم دارن. گفتیم خداوند برای هر طبقه‌ای به مناسبت حالش علم قائل، باهاش مخاطبه داره. خب یعنی مخاطبه تکوینی دیگه، نه بحث کلمه و قول. و این که راجع به هفت آسمان صحبت کرده ما هیچی ازشون نمیدونیم، پس میشه علیم. یه صلوات یه نایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خیلی خوب، الان اومدن دوباره تکمیل کردن مطالبشون رو، گفتن که آسمان دنیا همین فضای بالا سر ماست، همینی که ما میبینیم، در این حدی که میبینیم، چه با چشم غیر مسلح، چه با چشم مسلح، چه با تلسکوپ و نمیدونم انواع و اقسام دوربین ها، چه با همین چشم سر، همین فضای بالا سر ما. بعد میگن که خب این اول این که آسمان بالا سر ما همون آسمان دنیاست، راجع به آسمان دوم سوم به بعد هیچی نمیدونیم. دو این که این آسمان های هفتگانه همه جز به خلقت جسمانی هن. یعنی تو عالم طبیعتن، نه ماورای طبیعت. این عالم طبیعت 7 طبقه است، هر یک روی دیگری قرار داره. ببینید منظور عالم طبیعت یعنی مخلوق ها، نه اینکه از جامد و ماده و گاز، اینا هنوز هیچی نمیتونیم راجبش بگیم. هر یک این پوست پیاز رو هم دیگه قرار گرفتن، از همه اونو نزدیکتر آسمانیه که ستاره داره، کوکب داره، 6 آسمان دیگه اطلاعی راجبشون نداریم. سوم اینکه بعضیا گفتن منظور از آسمان های حرف کنه همون بحث بطلمیوس که سیارات و انا نمیدونم خورشید و ماه، این غلطه. اینم کهکشان ها و این آسمان چندم، اینا غلطه. چهارم اینکه آسمان ها منزلگاه ملائکه است، یا ملائکه از آسمان نازل میشن، امر خدا رو با خودشون میارن به آسمان، به طبیعت، به عالم ماده، یا ملائکه با نامه اعمال ما نازل میشن. منظور از سوال کردن منظور از روی هم بودن جسم، روی هم بودن جسمانی است یا رتبی. ببینید حرفی که میتونیم بزنیم بیشتر به رتبی، ولی رتبی یعنی طبقه بالاترش. حالا این بالاتر بودن ممکنه امکاناتش بیشتره، فضاش بیشتره، ملائکش بیشتره، نمیدونیم. خیلی مبهمه این قضیه. علم بشر فعلا انقدر جلو نرفته که سر از اسرار 7 آسمان در بیاره. عرض کردیم ملائکه از آسمان ها نازل میشن به آسمان پایین تر. خب این که ملائکه در عالم طبیعت رفت آمد دارن، خب همین عالم ماده، چون این از عالم امرن دیگه، میان تو عالم خلق، خیلی چیز عادیه، خدا چون واسطه هم دیگه. خب ما روایت زیاد داریم، مسجد کوفه محل نزول ملائکه است، اونهایی که مشرف شدن انشاءالله بازم قسمت همگی بشه انشاءالله. میدونید دیگه نقطه مسجد کوفه محل نزول هزاران هزار ملائکه در هر ثانیه، در هر مقطع کوچکی از زمانه، و اینا دیگه بالا نمیرن. به خاطر همین خب یکی از فضایل مسجد کوفه اینه، یا قبه با شرف سید الشهدا همچنین، ملائکه پایین میان بالا نمیرن. خود اون قسمت اصل، اون مدفن اصلی همچنین، ملائکه میان پایین، بعضی از ملائکه بالا نمیرن. این دوتا رو ما تو روایات داریم، اما بعضی از ملائکه میان و میرن، میان نامه های اعمال رو میبرن بالاتر. ما تو روایات شنیدید مثلا جمعه ها اعمال ما عرضه میشه به معصوم، ممکنه ملائکه این وساطت رو انجام بدن. حالا اینا دیگه یک چیزاییه دیگه، اینقدر بس جالب و یه مقدار هم در واقع رمزگونه است، سریه، آدم خیلی باید به خودش کار بکنه تا گوشه ای از این معناها رو بفهمه. اونهایی که چشم برزخی دارن خب به این مقام دست پیدا میکنن. خب اینجا بودیم دیگه. پس میگه ملائکه نامه اعمال، با نامه اعمال بنده بالا میرن، یا اینکه آسمان درهاییه که برای کفار باز نمیشه، یعنی ارتزاق. ببین ما یه ارتزاق آسمان دنیا داریم واسه همس بارونه، یه سری رزقهای معنوی داریم از آسمانهای بالاتره، به کفار نمیرسه. یا اینکه رزق از آسمان دنیا همینی که الان گفتیم نازل میشه، بارونه، که اینها رو، این مطالبی که الان عرض کردم همه رو از روایات درآوردیم. آیات ساکتن. آیا این تعلق و ارتباط جسمانیه؟ نمیدونیم. معنویه؟ احتمال زیاد بله. خب این تفسیر المیزان مال 40-50 سال پیش، سال پیشه، درسته؟ خب الان علم نجوم پیشرفتش زیاده نسبت به زمان نوشتن المیزان. میگن که امروز مسئله واضح و ضروریه که کرات و اجرام آسمانی هر چه که هستن، هر جا که هستن، کرات، اجرام، اینا مادن. بله همین طبقه اول، به هر حال ماده است، ستاره ماده است، سیاره ماده است. ببخشید. شهاب سنگ ماده است. ماده است که یعنی حتما حتما از جامد و مایع و گازه. راجع به آسمان دنیا میتونیم این حرف رو بزنیم، یا این ستاره و سیاره و شهاب سنگ و هر چی که هست، این اجرام مادن، جسمانی هن. و آن چه که از احکام و آثار که در عالم زمینی ما جریان دارد، خب نظیرش در این اجرام هم جریان دارد، آن نظامی که در آیه شریفه قرآن برای آسمان و اهل آسمان ثابت شده و آن اموری که در آنها جریان پیدا می کند، خب هیچ شباهتی به عالم زمینی نداره. یعنی انگار یه قوانین خاص خودشونه، قوانین بین آسمان ها. همینو من الان چند بار عرض کردم، نمیدونیم چیه، قوانین خاصی هم با زمینی ها متفاوتن، ولی همین نمیتونیم بگیم مثلا چیه. اما راجع به آسمان دنیا، چون که مادن میتونیم یه حرفایی بزنیم با علم نجوم، اونم خیلی کم. سوال فرمودن که آسمان ها مادیان، به مادی نه، منظور نه مادی، یعنی مخلوق، منظور اینه به هر حال عالم خلقتن. همون اختلافی که اختلاف نظر علامه با عرفا بود، یادتون هست عوالم رو گفتیم، گفتیم ما تو سوره فصلت با عوالم خیلی سر و کار داریم. خب اون مطلب رو خوب برای خودتون جا بندازید. عرفا میگن که عالم طبیعت، همین زمین، بالاییش مثال، بالاییش عقل، نه همه عالم خلقن، به خاطر همینه. خب و عالم ذاته که میشه لاهوت، اونجا میشه عالم امر. اما علامه میگه که عالم خلق همین پایینی هاست و بالایی ها همه عالم امر، یعنی مثال و عقل و در واقع لاهوت همه عالم امر. این اختلاف از همین جاها ناشی میشه. برگشت معنا یکیه ها، نمیخوام خیلی مطلب گیج کننده بگم، برگشت معنا یکیه، اینه که به هر حال اطلاعات ما خیلی، حتی راجع به عالم خلقت خودمون خیلی جزئیه، راجع به عالم عوالم بالاتر حرفی نمیتونیم خیلی بزنیم. این که گفتید که ساکنان آسمان ها مجردن، گفتیم مجردات اجازه رفت آمد تو عالم طبیعت، مثل همون الان تو هر اتاق که ما الان داریم راجع به قرآن حرف میزنیم، همینجا که من دارم صحبت میکنم و شما توی محلهای خودتون دارید گوش میکنید، ملائکه حضور دارن، ما از ملائکه استمداد میگیریم، ما از ملائکه میخوایم کمکمون بکنن. خب اینا خیلی راحت رفت آمد دارن چون اذن دارن دیگه، اما متعلق به عالم امرن، متعلق به عالم امرن، ولی اجازه رفت آمد دارن. این از این. ساعت چنده؟ 10 دقیقه بسه. خب یه مطلب کلی هم بگم و امروز بیشتر از این مطلب میگیرم. ببخشید. نه، حرف آخر علامه اینه که ملائکه برای خود عالمی دیگر دارند، یک عالم ملکوتی. ببینید همون نظر اومد، نظیر عالم مادی ما 7 مرتبه است، مثلا هر مرتبهش رو آسمان گفتن، آثار و خواص آن مراتب رو آثار و خواص اون آسمان ها گفتن. اینجا همینو عرض بکنم، علامه منظورش از اون مخلوق بودنه، نه اینکه ماده جامد و مایع گاز. امیدوارم که جا بندازم این مطلب رو. وقتی میگن که آسمان های بالا هم جزء عالم طبیعت، هم منظور مخلوق بودنه، نه اینکه از مواد تشکیل دهنده ما، جسم ما باشن، نه. بعد آثار و خواص اون مناطق و آثار و خواص اون آسمان ها خوندن، از نظر علو به مرتبه و احاطه ای که به زمین دارن شبیه به آسمانند، که آن نیز نسبت به زمین بلند است، از هر سو زمین را احاطه کرده و این تشبیه را بدان جهت کردند که در
که درکش تا حدی برای ساده دلان آسان شود. الان میگه این که اومده هفت طبقه گفته به خاطر بحث درکیه، به بیشتر رتبیه، همون سوالی که همین که از عزیزان کردم، بله رتبیه، یعنی علو درجه است. من هی امروزم بارها بین عرایزم گفتم من دارم برای شما تصویر سازی میکنم طبقه طبقه، ولی واقعیتش جسمانی اینجوری نیست. یه سری روایت داریم، بذاریم ببینم کدومش علامه قبول کردن. خب یه روزی قریش دور هم جمع شده بودن، گفتن تحقیق کنید ببینید از همه شما داناتر به سحر و کهانت و شعر کیست، برود نزد این مرد یعنی پیامبر که بین جمع ما تفرقه افکنده و نظام ما را در هم و برهم کرده و به دین ما بدگویی میکند تا با او حرف بزند ببیند چه جواب میشنود. همگی گفتن ما به جز عتبت ابن ربیعه کسی رو داناتر از خود سراغ نداریم. رو به عتبه کردن و گفتن ای ابا ولید برخیز و نزد این مرد برو. عتبه نزد رسول خدا آمد و گفت ای محمد تو بهتری یا پدرت عبدالله، تو بهتری یا جدت عبدالمطلب. رسول خدا هیچ نگفت. دوباره عتبه گفت اگر میپنداری که نام بردگان از تو بهتر بودند باید قبول کنی که بت پرستی آنان نیز درست بوده و تو به ناحق بودها رو عیب میگویی و اگر میپنداری تو بهتر از آنانی پس حرف بزن تا بشنوی. به خدا سوگند ما برای هیچ قومی فرزند شوم سراغ نداریم که شومتر از تو برای قومت باشد. تو جمع ما رو پراکندی، امور منظم ما رو از هم گسیختی، دین ما رو مورد حمله و عیب جویی قرار دادی. تو ما را در بین عرب رسوا ساختی تا آنجا که در بین همه عرب شایع شد که در قریش ساحری و کاهنی پیدا شده و به خدا سوگند ما دیگر هیچ راه چاره‌ای برای ما نمانده مگر اینکه بیخبر ناگهان دست به اسلحه برده به جان یکدیگر بیفتیم. حالا این صحبت هاست. بعد دستور خدا فرمود تمام شد، گفت بعد دیگر حرفی ندارم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، این سوره نازله، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون، تا به آیه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم رسیدن. عتبه گفت دیگر بس است، آیا غیر از اینها سخنی نداری؟ فرمود نه. یعنی در واقع این ماجرا داره سبب نزول این آیات 1-13 سوره فصلت رو بیان میکنه. حالا این ماجراش هست که علامه این روایت رو تقریبا قبول میکنن، دانی که طرق مختلف داره، کتاب هایی دیگه هم بهش پرداختن، که به هر حال اینه که سبب نزول آیات 1-12 سوره فصلت این ماجرای مجادله عتبه ابن ربیعه با پیامبره که میگه که حالا عتبه برمیگرده پیش قریش، بهش میگن ها ابا ولید چه خبر آوردی؟ در پاسخ گفت به خدا سوگند کلامی از او شنیدم که تاکنون مثل آن را نشنیده بودم، نه شعر بود نه سحر بود و نه کهانت، و باز به خدا سوگند بخورم این کلامی که من از او شنیدم به زودی موجی در دنبال خواهد داشت. و حالا اما بخصم این از این ماجرا. انشاءالله که این جلسه هم مفید بوده باشه و ثوابش برسه به ارواح مطهر ائمه معصومین علیهم السلام، شهدای عزیزمون و همه اموات و گذشتگان. سلامت باشید، ممنون از همگی و همراهیتون.